اسلام تمام موجودیت اونها رو زیر سوال برده،
پیامبر رو دشنام میدادن،
اندیشه های غلطی رو در اسلام ترویج کرد.
دقیقاً با همون شروع اسلام
صد هزار نفر رو در اونجا میخوردن.
مالی رو که به این بازنمایی میذاریم چگونه
است؟ غیر واقعی، ناصواب و نادرست از پیامبر اسلام.
طالبان که مدارس رو آتش میزد پر بود از تحقیر مسلمی.
فرض کنید علاقمندی بخواهد با رجوع به فضای مجازی اینترنت فهرستی از کتاب‌های مهم در باب اسلام معاصر یا اسلام سیاسی بیابد. علل اصول پایگاه‌های فروش یا معرفی اینترنتی کتاب مرجع اصلی چنین جستجویی است. از میان این پایگاه‌ها شک نیست که سایت آمازون جزو اولین انتخاب‌ها خواهد بود. فرض کنید محقق و پژوهشگر فرضی ما از این سایت برطرفدار و پرمخاطب فهرست این کتاب ها را طلب کند. بیدرنگ انبوی از عناوین عرضه می شود که یکی از اولین کتاب ها این نام را دارد: The Rage and the Pride، که ترجمه فارسی اش احتمالا می شود خشم و غرور. محقق ما جزئیات بیشتری از کتاب می خواهد. آمازون در توضیح کتاب بلافاصله می نویسد: پیشنهاد میکنیم برای تکمیل اطلاعات خود این کتاب را به همراه کتاب The Crisis of Islam خریداری کنید.
گویا میداند میان خشم و غرور با بحران اسلام قرابتها و همسخنیهایی هست، همانطور که میان اوریانا فلاچی نویسنده کتاب اول با برنارد لوئیس نویسنده کتاب دوم هماهنگیهای فراوانی وجود دارد. هر دو نویسنده اسلام را مخاطره اصلی قرن می دانند و هر دو نوشته حاوی شواهد و مدعیاتی برای اثبات این گمانند. آمازون هیچگاه توصیه نمی کند که نوشته فلاچی را به همراه نوشته پژوهشگری چون شیمل یا کونگ یا اسپوزیتو یا دیگران بخرید و بخوانید. پیشنهاد او لوئیس است، چرا که خوب می داند خشم و خشونت کلامی فلاچی به واسطه تحقیق‌های تاریخی لوئیس است که تکمیل می‌شود.
چه این دو کتاب و چه سایر آثاری که در باب اسلام سیاسی و اسلام معاصر نوشته شده است به رشته حوادث مشابهی ارجاع می‌دهند که به نام فرض آغاز اسلام تهاجمی و افراطی است. دیگر کاملا آشنا شدیم که صفحات نخست چنین کتاب‌هایی لاجرم به ترور انور سادات، ناسیونالیسم عربی، پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، هواپیما ربایی، گرانگانگیری، حمله به سفارتخانه های کشورهای غربی، ماجرای سلمان رشدی، حمله صدام حسین به کویت و جنگ اول خلیج فارس ارجاع میدهند و در مقام نتیجه گیری هشدار میدهند که درها را ببندید. صدایی که میآید قبل جنگ اسلام با غرب و تجدد است. به این ترتیب و بر حسب سلسله بقایی که نویسندگان غرب ردیف می کنند، سابقه موج جدید اسلام حراسی به دهه های 70 و 80 میلادی باز می گردد.
مطالبی که حالا زمین ساز این بوده، ولو نه به ترتیب اولویت ولی اونطوری که به ذهن من بوده و برای خودم یادداشت کردم، شده که از مهمترین حادثه ها همین وقوع انقلاب اسلامی در ایران بوده و این خودش یک نوع تخاصم بین ایران و غرب رو موجب شده و دامن زده. مطالبی که روشن‌تره من کمتر سعی میکنم توضیح بدم. دوم، در این نیمه دوم قرن بیست یا پس از جنگ جهانی دوم، خیزش های اسلامی بوده که در این حرکت های بیداری اسلامی در سرزمین های اسلامی مثل مصر، پاکستان و جاهای دیگه به وقوع پیوسته که ازش یک استنباط تقابل اسلام و غرب شده. البته شاید بعد همون اول هم میگفتیم پس از تأسیس کشور اسرائیل یا به تعبیر ما فلسطین اشغالی، حمایتی که غرب، ابتدا انگلیس و بعد آمریکا و حالا هم کل غرب یک پارچه از موجودیت این کشور و سیاست‌های تجاوزکارانه این کشور در قبال مسلمان‌ها می‌کنن، این هم خودش یک عامل مهم و قابل توجه بوده. این اواخر ما حادثه نسبتاً تلخ و تند 11 سپتامبر رو داشتیم که خود من بعد از اون حادثه سفرهایی داشتم برای سخنرانی و کنفرانس، چه به آمریکا چه به نقاط دیگر مختلف غرب، و خب طبیعی است که وقتی در یک حادثه‌ای به اون سرعت و با اون دامنه گستردگی یک چندین هزار نفر که نوعاً خود اونها آدمای بی‌گناهی بودن، کما اینکه رهبران کشورهای اسلامی هم رهبران دینی هم از شیعه و سنی محکوم کردن، گفتن ما اصلا تروریسم نداریم در اسلام یا شبیه خون زدن در اسلام نداریم، خب این حادثه هم خیلی دامن زد به اون جو اسلام حراسی و اسلام ستیزی. باز از حوادثی که این اواخر داشتیم و به کشور اسلامی خودمون مربوط میشه، این مسئله سلمان رشدی بود و نوع برخورد ما. البته نه اینکه با مسئله سلمان رشدی نباید برخورد بشه یا میشد، همواره اینجور برخوردها به یه نحوی از آنها وجود داشته، اما مشکلی که هست پارادایم برخورد ما، پارادایم فکری ما الان با پارادایم غرب مسیحی تا حدودی فرق کرده. شاید بعضی از پایه‌های هم‌اندیشیمون، تعاملمون، فلسفیمون و حتی نگاه‌های علمیمون هم کمی فرق کرده. بنابراین ماجرای سلمان رشدی که به فتوای قتل مرحوم امام انجامید، درک این در غرب کمی مشکل بود، فهم این در غرب کمی مشکل بود و اونا بیشتر یک نوع مثلا برخورد حقوقی و اینطوری رو انتظار داشتن.
غرب مسیحی همواره حراسی موهوم از اسلام داشته است و همانطور که گفته شد این حراس هم ماهیت الهیاتی داشته و هم مضمون سیاسی و جامعه شناختی. اما در خلال سه دهه پایانی قرن بیستم افزون بر آن بنیادهای تئوریک بهانه‌های تازه‌ای تراشید. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به سال 1979 میلادی را قدرت یافتن یک ایدئولوژی تمامیت‌خواه اسلامی به شمار آورد. هواپیما ربایی‌های گاه به گاه را حملات غیر انسانی اسلام به بیگناهان قلمداد کرد. تسخیر سفارتخانه های غربی توسط برخی مسلمانان را بی اعتنایی اسلام به آداب و عرف رایج بین المللی دانست. حکم سلمان رشدی را دال بر مغایرت قطعی اسلام با حقوق بشر و آزادی دانست و بالاخره هجوم هوسبازانه صدام حسین به کویت را تبلور روح زیاده خواه و افزون طلب اسلام معرفی کرد. در یک کلام به پشتوانه آن بنیادهای تئوریک و این بهانه‌های تازه حکم داد که اسلام سزاوار حضور در حلقه نظم جهانی نیست، بلکه یک ایدئولوژی تهدیدگر در سر راه تمدن انسانی است.
این مرامنامه اسلام حراسی را کسانی چون رئیس نوشتند، کسانی چون فلاچی گزارش کردند و کسانی چون ساکنان کاخ سفید گوش دادند و به آن عمل کردند. آمازون به خواهرخوانده هایش در شبکه جهانی اطلاعات با دستیاری مطبوعات و نشریات و رسانه های پرشمار و فراگیر هم به کمک آمدند تا به عنوان مبشرین آن مرامنامه ذهن و ذائقه شهروند غربی را بسازند. این گونه بود که تنگ سه دهه اخیر حراس از اسلام کابوس دائمی غربیان شده است.
نکته دیگری که در این وادی باید مورد توجه قرار بگیره مسئله بحران معرفتی است که در مغرب زمین وجود داره. واژه بحران رو این حقیقت در اینجا با دقت به کار می‌برم. نوع مباحث بنیانی معرفتی در غرب از مرحله یک مسئله و مشکل عبور کرده و واقعا به نوعی بحران تبدیل شده. تلاش هایی که برای جایگزین کردن یک نظام معرفتی جدید به جای نظام معرفتی مسلط بر غرب و جوهره تمدن غربی صورت گرفته چندان راه به جایی نبرده و هر کدام از این اندیشمندانی که سودای پیدا کردن یک نظام معرفتی تازه رو دارن، اینا هر کدومشون که به شکلی با اسلام آشنا شده اند، قرآن به دست گرفتن و آیات قرآن رو خوانده اند، اکثر اینها اگر نگم همه اونها مجذوب مضامین بلند دین اسلام شدن. کسانی که در ایام حج مشرف هستند، افزایش چشمگیر و محسوس تعداد اروپایی‌های در واقع با موهای بور و چشم‌های زاغ رو مشاهده می‌کنند.
اما افزون بر این سفارائی ها و معرکه سازی ها روانی است که بر پاره کجی ها و کاستی ها که گاه در برخی جوامع مسلمان بروز می کند و زمینه تشدید حراس از اسلام به نزد غربیان می شود چشم ببندی. ظهور و گسترش افراد و گروه های از مسلمانان که مبانی و مدعیات دینیشان در تقابل با مسلمات عقل و آیین است از این جمله هم. تصویری که ایشان از حیات مسلمانی عرضه می دارند تا آنجا ناعقلانی، غیر انسانی، ستیزجو و نابردبار است که پیش از همه خود عالمان مسلمان به نقض و نقد آن قیام می کنند. به گواه تاریخ، مسلمانان هر نظام سیاسی که مستقر کردند یا در ظل هر نظام سیاسی که زیستند، سلوک پسندیده‌ای با دیگری پیشه کردند، خواه این دیگری جنس نژادی داشت یا سیاسی و یا عقیدتی و دینی.
خاطره امریسی دوستانه مسیحیان، یهودیان و مسلمانان در بیت المقدس طی دوران جنگ‌های صلیبی تا جایی درخشان و درنگیز است که حتی مورخین نامهربان با اسلام هم راهی برای انکاران نیافتند. در کتاب مشکل از کجا آغاز شد؟ نویسنده که میل و محبت خاصی هم به اسلام ندارد میگوید در تاریخ اسلام چیزی قابل مقایسه با اقدام مثلا اسپانیایی ها در اخراج یهودیان و مسلمانان، دادگاه تفتیش عقاید، سوزاندن مرتدان، جنگ های مذهبی و جنایات اخیر اتهام‌زنی و با تهدید به رضایت واداشتن دیده نمی شود. با این همه جای افسوس و اسف است که اینک در بطن سرزمین های اسلامی گاه گرایش های تند روانه ای ظهور می کند که در نفرت پراکنی قرینه همسانی برای افراد گرایان غربی به شمار می آید.
حجت اسلام ستیزان غرب همین حلقه های کم شمار ولی پر صدای تندروی اسلامی است. پیداست که این حلقه ها هیچ نسبتی با رهیافت های مقاومت فرهنگی در جهان اسلام ندارند و سزاوارترین لقب ایشان تندروی و افرادگرایی اسلامی است. برای پیشوایان اسلام حراسی در غرب وجود این حلقه ها کفایت می کند تا در تعمیمی ناپسند و استنتاجی ناموجه از مصداق به مفهوم بجهند و از تاریخ به مبانی نظری و الهیاتی راهی میانبر حفر کنند.
بهانه سازی های نفرادگرایان وقتی با بهانه تراشی های غرب آمیخته می شود از زبان روزنامه‌نگار شاخصی چون اوریان افلاچی این گونه تنین می یابد: مردم بیدار شوید، شما نمی دانید یا نمی خواهید بدانید که جنگ صلیبی متقابل آغاز شده است. مثل نزدیکبینان یا کورها می مانید، واقعیت ها را نمی بینید یا نمی خواهید درک کنید که یک جنگ مذهبی دارد اتفاق می افتد. جنگی که آنان یعنی مسلمانان آن را جهاد می نامند. جنگی که هدفش تنها تسخیر سرزمین ما نیست، اما مطمئنن در صدد تسخیر روح ماست و در صدد نابود کردن آزادی ماست. اگر ما نجنگیم جهاد پیروز خواهد شد و جهانی را که ما ساخته ایم ویران خواهد کرد. این سخنان را فراچی در خشم و غرور نوشته است. اگر کسی پیدا شود و به اتکای لحن حماسی و هیجانی این کتاب آن را نبرد من فراچی به شما را برد، بیراه نکرده است. با این تفاوت که هیتلر در نبرد من یهودیان را هدف گرفته بود و فراچی در خشم و غرور مسلمانان را.
متاسفانه کنار زدن اهل بیت و مرجعیت علمی اهل بیت سبب شد که برخی از اندیشمندان به ظاهر مسلمان شده که حالا یا مسیحی بودن یا یهودی بودن یا به هر حال از آیین‌های دیگر بودن آمدن در اسلام و تفکر و اندیشه‌های غلطی رو در اسلام ترویج کردن، مثل ظاهرگرایی، تجسیم‌گرایی. لذا فرقه‌ای مثل مجسمه، مشبهه و امثال ذلک پدید آمد. این ظاهرگرایی در نصوص دینی و منابع دینی و روایی بعضی از فرقه های اسلامی به وجود آمد و همین سبب شد که یک گروهی به نام افراطیون مسلمان، گروه هایی که رویکرد خشن و غیر منطقی داشتن، یعنی از نظر فکری گرفتار نوعی دوگماتیزم بودن، گرفتار نوعی جزمگرایی غیر مدلل بودن و معللانه حرفایی رو می زدن و هیچ استدلال و عقلانیتی پشتوانش نبود. این برخورد فکری سبب شد که در رفتار و عمل به سمت یک نوع برخوردهای غیر عقلایی و ناهنجاریهایی کشیده بشن. در واقع تحجر عقلانی سبب خشونت رفتاری شد. کسانی که به لحاظ بینشی اندیشه متحجرانه ای داشته باشن قطعا در مقام کنش و رفتار دست به خشونت میزنن، خشونت های کاملا غیر منطقی و غیر قانونی و غیر پشتوانه عقلی. خب این افراطیون که امروزه در چهره وهابیت بیشتر ظهور کرده، در یه مقطعی با چهره سلفیگری خودشون رو مطرح میکردن، یه اسلام خشن بیمنطقی رو معرفی میکنن که الان میبینیم مثلا طالبان در افغانستان چه اسلامی رو معرفی میکنن.
باری به این ترتیب غرب مسیحی علاوه بر حراس عقیدتی، سیاسی و جمعیت شناختی که به طور تاریخی نسبت به اسلام داشت، در پایان قرن بیستم به رخدادهایی توسل جست تا به حراس خود از دیگری که اینک اسلام بود شکلی تازه ببخشد. امروز از این شکل تازه تحت نام اسلام حراسی یاد می شود. موج جدید گو این که شباهت‌هایی با ادوار و امواج پیش دارد، اما تمایزات اساسی و اصولی نیز پیدا کرده است. این موج گویا با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی به راه افتاد و رخدادهای متوالی آن در ایران و سایر نقاط جهان به تحکیم آن کمک کرد. اما نقطه جوشان به تابستان سال 2001 میلادی باز می‌گردد، سالی که تلخ‌ترین حادثه‌اش در ماه سپتامبر رخ داد. برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی وقتی در پی حملات انتحاری مهاجمان فرو ریخت، به فاصله کمتر از چند روز دکل‌های خصومت غرب با اسلام قد برافراشت.
این گونه بود که فرو ریختن آن برج‌های مغموم مقدمه‌ای شد تا دیوارهای منازعه غرب با اسلام ارتفاعی تا بلندتر از آن دو نماد مرتفع نیویورک پیدا کند. اکنون رسانه‌های غرب ترجمه تصویری اسلام حراسی را فرو ریختن برج‌های دوقلو می‌دانند. آنچه در این میان آوار شد تنها سنگ و سیمان ساختمان‌ها نبود، بلکه تتمه اعتماد متقابل اسلام و غرب. اکنون لازم است به کاوش در معنای لفظی اصطلاحی بپردازیم که اکنون بیشترین موارد جستجوی کاربران غربی در اینترنت را شکل می‌دهد، اصطلاحی که سخت در گرداب اختشاش گرفتار است: اسلام حراسی.